أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلسه اول از دوره درس گفتار نویسی رو در خدمت همه دوستان هستیم. انشاءالله که این جلسات مفید باشه و به درد دنیا و آخرتمون بخوره و بتونیم باهاش خدمتی بکنیم، حالا هر کس به هر شکلی به هر نیتی. انشاءالله که جلسات مفیدی باشه. عرض کنم خدمتون که برای مقدمه من اول یه مقدار میخوام یه توضیحاتی بدم که فضای کار رو مثلا بیشتر باش آشنا بشیم، چون که ما عنوان درس گفتار نویسی یه مقدار عنوان ممکنه جدیدی باشه و حالا دقیقا معلوم نباشه که قراره چه اتفاقی بیفته. ما قبلا دوره درس گفتار نویسی رو برگزار کردیم، فکر کنم آذر ماه سال پیش بود که خب خیلی مورد استقبال قرار گرفت و اصلا خیلی سریع محدودیت چیز پیدا کردیم و اصلا دیگه خیلی خوب بود، خیلی استقبال شد خیلی از بله تحریر نویسی و خب خیلی استقبال شد. ولی این دوره یه تفاوتی با دوره قبل داره، من برای همین مقدمه رو میخوام عرض بکنم. ببینید دوستان، اول از مجموعه صبحان شروع کنم. دوستان ما در مؤسسه صبحان یک مجموعه راه انداختن، هدفشون تبدیل دروس شفاهی و علمی است که از طریق ابزار شفاهی داره به نسل بعدی منتقل میشه. میخوان این در واقع درس شفاهی از کانال عنصر مکتوب و نگارش و کتابت منتقل بشه. چرا؟ چون عنصر مکتوب اساسا کیفیت بالاتری در انتقال محتوا داره و ثانیاً قابلیت نقد و بررسی و در واقع ارزش گذاری پیدا میکنه اون مطلب علمی و خیلی سریعتر و با مدیریت بهتر این اتفاق میفته. متاسفانه نوشتن در حوزه های علمیه و دانشگاه ها کم کم داره فراموش میشه به خاطر ابزاری که وجود داره در مثلا ضبط صدا، تصویر. دوباره انگار که همه چی داره برمیگرده به سمت عناصر شفاهی و از اون بدتر اینه که دوستان ما در عرض کنم خدمتون آموزش هم دارن متکی میشن به عنصر شفاهی، که من توی کارگاه تقریر نویسی این رو به عنوان یک خطر خدمت دوستان عرض کردم که آموزش باید همراه با کتابت و نگارش و پژوهش باشه و اونجوری فقط یه سری داده های کلی در محفوظات باقی میمونه که خب خیلی هم ثمره‌ای نداره. بنابراین این مجموعه درست شد به همت دوستان که اگر آخرین مطالب علمی در فضای علوم اسلامی که به صورت درس داره عرضه میشه، اینها در واقع یک مجموعه باشن که این سرویس رو به متفکرین و اساتید حوزه و دانشگاه بدن که آقا اگر که معمولا سنت ها قدیم این بوده که شاگردان این کارو میکردن، مثلا شاگردان مثلا فرض کنید بو علی یک کسی رو داشته به نام بهمنیار، الان عمده مطالب و محتواهایی که از مرحوم بو علی سینا هست خب تلاش های بهمنیاره. البته بهمنیار معروفه، خب بو علی به قول آیت الله جوادی آملی نه استاد داشت نه شاگرد، یعنی یه نابغه‌ای بود که اصلا کسی تحمل علمش رو نداشت. منتها بهمنیار دنبال تألیف و تنظیم کارهاش بود و خب ما الان دستاوردی که از بو علی داریم خیلیش به لطف تلاش‌های بهمنیار. خب الان متاسفانه خیلی از اساتید از نظر علمی قوت زیادی دارن ولی متاسفانه شاگردانی ندارن که این کار رو براشون انجام بدن، یا حداقل اون شاگردان این دغدغه رو ندارن، یا اگر این دغدغه رو دارن این مهارت رو ندارن، چون تبدیل درس شفاهی به عنصر مکتوب یک مهارت لازم داره. خب و حالا چرا باید حتما تبدیل بشه؟ به خاطر اینکه متاسفانه کرسی های تدریس برای افراد کم سواد اعتبار های مصنوعی درست کرده و برای افراد باسواد هم در واقع نمیتونه حقشون رو ادا بکنه. ببینید ما متاسفانه الان افرادی داریم که، حالا من از هم طیف خودم شروع میکنم، مثلا رساله عملیه منتشر میکنن، مثلا به عنوان کسی که حالا در سطح مرجعیت خودش رو مطرح میکنه که حالا مقلدی داشته باشه، ولی شما میبینید یک اثر مکتوب از وضعیت علمی ایشون وجود نداره و یه سری صوت پراکنده هست و هر کسی بخواد علمیت ایشون رو مورد سنجش قرار بده باید بره مثلا 50-60 تا صوت یه فصل یه بابی رو مثلا در فقه و اصول و کلام مثلا گوش بکنه تا ببینه ایشون مثلا قوت علمی دارن یا نه. خب این عملا چرخه در واقع حرکت علمی رو متوقف میکنه دیگه، یعنی ما اصلا نمیتونیم یه شخص رو مورد ارزیابی قرار بدیم. ولی همین که کتابش چاپ بشه، کتاب یه عنصریه که شما هر لحظه میتونید تهیه کنید، بخونید، نقد کنید، اصلا جلو ببرید. حالا ممکن اصلا عرض کنم خدمتتون که صدای من عرض کنم خدمتتون که ممکنه اصلا یک کسی بخواد در واقع نشر بده یک مکتب فکری رو، یک مبنای خاص فکری رو، با عناصر شفاهی امکان نداره. خب مصداق باروچ هم مثلا کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی مقام معظم رهبری وقتی نوشته شد یه جریانی درست کرد، یه فضایی درست کرد. یا مثلا آثار خود آثار استاد مطهری، نزدیک بالای 50-60% آثار استاد مطهری درس‌های شفاهی ایشون بوده، تبدیل به کتاب شده و الان یه گنجینه با ارزشی ما داریم. بنابراین این مسئله خیلی ضرورت داره. حالا مؤسسه صبحان سعی میکنه پژوهشگران حوزه‌های علوم مختلف رو جمع بکنه و این مهارت رو بهشون یاد بده، آموزش بده و با در واقع روابطی که با کارفرمایان علمی مختلف در سطح کشور داره، از دانشگاه، حوزه، نهادهای کشور، همه مجموعه های علمی که میخوان در این بستر فعالیت بکنن ولی نیروی کافی رو ندارن، تمرکز کافی رو ندارن یا پژوهشگر کافی آموزش دیده در اختیار ندارن، این سرویس رو به اونها میده، کار رو از اونها میگیره و پژوهشگر مناسبش رو که قبلا آموزش دیده، تجربه‌ای داره، انتخاب میکنه، جلسه توجیهی برگزار میشه و کار محول میشه به اون پژوهشگر و تابع یک قراردادی در واقع این کار به همراه یک تعیین یک دستمزدی و یک نرخ مشخصی تحویل پژوهشگر میشه. خب توی این چرخه اولا که خب یه حرکت خوبی در فضای علمی ایجاد میشه، این خیلی پربرکته که کم کم درس ها تبدیل به کتاب ها بشه. دوستان میدونید مثلا کتاب کفایه مرحوم آخوند خراسانی درس خارجشونه، کتاب رسائل درس خارج شیخه، حالا دوستانی که طلبن این کتاب ها رو خوندن. اگر اینها کتاب نمیشد ما نمیتونستیم سالیان سال از اینها استفاده بکنیم. پس این یه حرکت مثبت تو فضای علمی. علاوه بر این خیلی از پژوهشگران هستن که طلبن، دانشجوان، فعالیت علمی کردن، دوست دارن توی این حوزه کار بکنن و خب تدریس کردن اولا احتیاج به یک کرسی داره، احتیاج به یک سری بوروکراسی ها داره، موقعیت های خاص داره. حالا مثلا شما بخواید استاد حوزه بشین بعد مراحلی رو طی کنیم. ثانیا به شدت بازدهی کمی داره درس دادن، یعنی درس دادن دوباره حرکت تو همون فضای شفاهیه و خیلی هم ثمره‌ای برای خود افراد نداره، ولی این میتونه یک شغل مناسب درآمدزا باشه و درآمدزاییش هم خیلی بیشتر از تدریسه. حالا تو حوزه که حالا بنده سالهاست در حال تدریس هستم اینو کامل لمس کردم، اونایی هم که میدونن ترس دادن میدونن، تو دانشگاهم با شرایط خاصی، ولی با کار نوشتن، این نوشتنه میتونه بعداً برای فرد یه رزومه خوبی رو از نظر علمی فراهم بکنه، هم خود بالاخره عنوان پژوهشگری هست و خود اثر علمی که به جان اون فرد نویسنده میشینه خیلی اصلا قابل مقایسه نیست با تدریس کردن. و خب خیلی از دوستان الان توی مؤسسه صبحان زندگیشون رو دارن با پژوهشگری و نوشتن میگذرونن. حالا من این توضیح کلی درباره مؤسسه صبحان عرض کردم. حالا دوستانی که توی کلاس هستن ممکنه نخوان در واقع فعلا پروژه‌ای رو قبول بکنن، فقط میخوان آموزش ببینن این مهارت رو، ولی دوستانی هم که بخوان میتونن به در واقع فرم عضویت مؤسسه صبحان جذب پژوهشگر رو پر بکنن و دوستان مؤسسه صبحان باشون تماس میگیرن و کار جلو میره و پروژه ها منتها خب یه مرحله نمونه کار داره. دوستانی که خروجی این دوره هستن با نمونه کارشون زیر نظر خود بنده بررسی میشه و ما سعی میکنیم دوستان رو به این نقطه برسونیم، یعنی هی رفت و برگشتی با هم کار میکنیم و این موقعیت که در واقع فراهم شد ما دیگه برای ثبت قرارداد بنده معرفی میکنم به مؤسسه و مشکلی درباره این قضیه نیست. خب ببینید دوستان، پس این یه توضیح کوتاه درباره مؤسسه صبحان. عرض کنم خدمتتون که دوستان چرا نوشتن کار در واقع شفاهی اینقدر مهمه و چرا احتیاج به آموزش داره؟ من اینا رو پشت سر هم سریع میگم. اینها این نکاتی که الان میخوام عرض کنم ذهنیت شما رو نسبت به کار نزدیک میکنه و خیلی از ما یک ادبیات مشترکی با هم پیدا میکنیم. ببینید دوستان، کار مکتوب یه لوازمی داره، یه اقتضائاتی داره. درسته که ما الان مثلا خود بنده الان دارم در قالب جملاتی منظورمو به شما میرسونم، فرض کنید اصلا تصویر هم از من نداشتید، یه صدایی الان به گوشتون میرسه که حاوی یه سری جملات و کلمه هاست. این جملات و کلمه ها وقتی اثر مکتوب میشه، یعنی وجود کتبی پیدا میکنه، برای اینکه دلالت پیدا بکنه احتیاج به یک سری تغییراتی داره، احتیاج به یک سری تنظیم و تدوین هایی داره. حالا این تنظیم و تدوین ها اگر نباشه مصرف کننده یا مخاطب ما که داره وجود کتبی این جملات رو ملاحظه میکنه به مقصود گوینده نمیرسه. دوستانی که اهل گوش کردن صوت هستن این رو تصدیق میکنن. اگر امتحان کرده باشید مثلا پیاده نوار یک درسی رو بخونید، مثلا ده، مثلا فرض کنید 2000 کلمه از پیاده نوار درس رو بخونید، بعد برید 10 دقیقه رو از این درس رو گوش کنید، میبینید که صوت استاد چقدر در تفهیم و تفهم تأثیر داره. اینها باید در بازنویسی اثر تو نظام دلالت و دال و مدلولی اثر مکتوب ترجمه بشه. اثر مکتوب مثلا یکی از نکاتی که ما خیلی به دوستان میگیم اینه، اثر مکتوب، در اثر مکتوب زمان متوقف میشه، ولی در یک عنصر شفاهی زمان دائما در حال حرکته. مثلا شما یه کتاب که دستتون گرفتید یه لحظه اگر تردید بکنید یه صفحه میزنید عقب، دوباره از جمله قبل میخونید. نسبت جمله قبل با جمله بعد باید نسبت روشنی باشه، ولی شما در درس شفاهی گاهی اوقات کلام قبلیتون رو اصلاح میکنید و چون زمان وجود داره خود زمان ذهنیت شنونده رو اصلاح میکنه. ولی در اثر مکتوب اون جمله اگر اصلاح نشه اثر منفیش رو در ذهن مخاطب میذاره، چون وجود کتبی پیدا کرده. حالا اینا رو اگر جلو بریم خود خود بیشتر در واقع دستتون میاد و بیشتر حسش میکنیم. بنابراین ما باید این مهارت رو در واقع، اینو عرض کردم که بگم این صرفا یه در واقع پیاده کردن یک جلسه و مثلا این نیست. حالا الان میخوام وارد توضیح درس گفتار نویسی بشم. دوستان درس گفتار نویسی یعنی چی؟ وقتی میگیم درس گفتار نویسی منظورمون چیه؟ آیا قالبه؟ آیا جنس محتواست؟ چی مقصود ما از درس گفتار نویسی چیست؟ یک سواله، بعد اینو جواب بدیم تا وارد مرحله بعد بشیم. ببینید دوستان، ما یک تولید محتوا داریم، این سر طیف یه تولید محتوا داریم، این سر طیف یک عرض کنم خدمت شما تزیین متن، یعنی ما یک محتوا داریم اینجا تولید میشه، یه فرایندی روش طی میشه، یه متنی نوشته میشه و بعد اینور میرسیم به تزیین متن. ما میخوایم بگیم درس گفتار نویسی تولید متن از محتواست. ببینید قرار نیست نویسنده محتوایی رو تولید بکنه، قرار نیست علمی رو تولید بکنه یا آموزش بده، قرار محتوای تولید شده رو به متن تبدیل بکنه. از اون طرف درس گفتار نویسی به معنای ویراستاری نیست. این خیلی مهمه، چون در ویراستاری شما متن نوشته شده رو اصلاح میکنید، ویرایش میکنید، یا به قول فرنگی ها ادیت میکنید. در درس گفتار نویسی شما متنی ندارید که نوشته شده باشه، شما اصواتی دارید، صوت دارید، شما تازه دارید متن رو در واقع متولد میکنید. احسنت. حالا آقای سپهران فرمودن پس میتونیم درس گفتار نویسی رو بگیم تزیین متن پیاده شده. نه، اینم نیست. حالا من عرض میکنم خدمتون، وقتی وارد سطوحش بشم متوجه میشید که چرا این نیست. ببینید ما یه پیاده نوار داریم. خب حالا من اول توضیح خودم رو تکمیل کنم. نکته آقای سپهران خیلی نکته مهمیه. پس چی شد؟ ما یه تولید محتوا داریم، یه تولید متن از محتوا و یه تزیین متن. به تزیین متن میگیم ویرایش. حالا این ویرایش یا فنیه که همین نیم فاصله، ویرگول، علامات ویراستاری، تعجب فلان، که حالا اصطلاحا میگن ویرگولاستاری، ویرایش فنی بهش میگن. یه ویرایش ادبی داریم که ویرایش ادبی مشخص جمله بندی ها در واقع باید قوانین زبان فارسی مثلا توش رعایت بشه، اینو بهش میگن ویرایش ادبی. یه ویرایش محتوایی داریم، تصحیح ارجاعات و حالا مطالبی که تو ویراستاری هست که اونم خودش یه دوره مجزایی میتونه، چون ویراستاری هم یه کار حرفه‌ایه. الان ویراستارهای مشهوری ما توی کشور داریم که اونا در واقع دارن کار میکنن. ولی درس گفتار نویسی در واقع تولید خود متنه، یعنی شما یه محتوای صوتی دارید، میخواید اون رو در قالب کتابت بازنویسی کنید، یعنی به قلم بیارید، به کتابت بیارید. بله الان میگم که در واقع چرا تزیین متن پیاده شده نیست درس گفتار نویسی. حالا برید توی انواع درس گفتار نویسی، من این انواع درس گفتار نویسی رو که خدمت شما بگم تازه معلوم میشه که این دوره قراره چی رو به شما منتقل بکنه، چی قراره آموزش داده بشه. ببینید درس گفتار نویسی، خب واضحه یه قالب مشخص درس داریم که اینها به صورت شفاهی تدریس شده. حالا ما اینها رو باید در قالب دروسی که کلام صوتی بوده اینها رو باید مکتوبش بکنیم. دو دسته کلی، دو نوع کلی داره درس گفتار نویسی. یکی درس گفتار نویسی که نوع اول ماست، تدوین سطحیه. یکی تدوین ساختاریه. خوب دقت کنید، تدوین سطحی و تدوین ساختاری. ما هر دو نوع رو دربارش صحبت میکنیم، ولی مقصود اصلی ما تدوین ساختاریه، در واقع درس گفتار نویسی است. یعنی ما به دنباله. چرا؟ چون تدوین ساختاری مدل پیشرفته کار ماست و اگر کسی این رو یاد بگیره تو سطح اول رو هم قطعا یاد گرفته. بنابراین فعلا دنبال این هستیم که هدفمون درس تدوین ساختاریه. خب حالا فرق اینها چیه؟ ببینید، من خیلی ملموس میخوام روی یه پروژه این رو براتون توضیح بدم که ما به ادبیات مشترکی برسیم که دیگه از این به بعد بگم این مربوط به تدوین سطحیه، بذاریمش کنار. یعنی من وقتی دارم تدوین ساختاری رو میگم، قطعا در دل تدوین ساختاری در تدوین سطحی هم هست. خب بعد حالا جالبه که در حتی میخوام بگم، ببینید نتیجه این حرف من این میشه که در محیط قرارداد هم باید ذکر بشه که قراردادی که میخوایم ببندیم با اون پژوهشگر در حد تدوین سطحیه یا در حد تدوین ساختاریه. خب حالا الان میریم توی توضیح. فرمودن که ما در درس گفتار نویسی با صوت سر و کار داریم یا با متن پیاده شده، با هر دوتاش. حالا بریم ببینیم چیه. عرض کنم خدمتون که شما ببینید دوستان، در تدوین سطحی شما چند تا فرایند رو طی میکنید برای اینکه برسید به متن تدوین شده در نوع تدوین سطحی. و اون چیه؟ اولین مرحله اینه که شما یه پیاده نوار دارید. توصیه که ما به همه دوستان میکنیم، پیاده نوار درسته که باید با دقت انجام میشه، یعنی به شما به عنوان پژوهشگر وقتی میخوان کار در واقع پژوهشی به شما بدن، اول میان در واقع اون درس رو پیاده میکنن توسط یه سری تایپیست، درس پیاده میشه، بعد پیاده نوار رو به شما میدن. خب منتها مؤسسه مثلا یا حالا کارفرمای شما پیاده نوار رو همراه با عرض کنم خدمتون صوت استاد در اختیارتون قرار میده. معمولا اینطوره. چرا؟ چون تایپیست موقع تایپ درست همه جملات رو واو به واو تایپ میکنه، ولی گاهی اوقات بعضی از لحنها هست که به خاطر اینکه تو فضای گفتار بیان شده شما بخونید ازش متوجه نمیشید. یعنی ممکنه استاد با لحنش مثلا فرق استفهام حقیقی و استفهام انکاری رو تو لحنش آورده. بنابراین ما به دوستانمون میگیم درسته الان پیاده نوار خیلی دقیق در خدمت شما هست و میتونید ازش استفاده کنید، ولی حتما یکی دو جلسه اول رو اگر یه پروژه مثلا فرض بفرمایید 20 جلسه ای رو گرفتید، یکی دو جلسه اول رو صوتش هم گوش کنید. یعنی یه وقتی بذارید با لحن استاد آشنا شید، ببینید استاد چجوری حرف میزنه، این چه اثری داره. مهمترین اثری که داره اینه که شما بعد از این که پیاده نوار رو مطالعه میکنید، خود به خود ناخودآگاه صدای استاد در گوشتون تداعی میشه. یعنی ذهنتون اون لحن رو روی کلماتی که میخونید بازسازی میکنه. حالا دوستانی که قبلا این کار زیاد کردن اینو خوب درک میکنن، یعنی خود به خود جمله رو که میخونید پیاده نوار رو انگار دارید اون صدا براتون تداعی میشه. که انگار ما مثلا من خودم نسبت به سخنرانی های مقام معظم رهبری اینجوریه دیگه، انقدر صداشون رو گوش دادم که که وقتی میرم تو خامنه داتایار متن رو میخونم صدای حضرت آقا تو گوشم تداعی میشه. یا مثلا اساتیدی که زیاد باشون این کار رو کردم، مثلا متنشون رو کار کردم صداشون رو گوش دادم، این خاصیت رو داره. برای همین خیلی راحت تر شما میتونید کار رو ادامه بدید. خب پیاده نوار میرسه دست شما و شما در واقع با پیاده نوار کار رو شروع میکنید. اولین کار اینه که خب قاعدتا متن پیاده نوار در سطح اولمون که در واقع تدوین سطحیه، ببخشید، در نوع اول که تدوین سطحیه، اولین کار اینه که شما باید پیاده نوار رو از حالت گفتار به حالت نوشتار تبدیل بکنید. این یکی از کارهاست. پس حالت گفتاری باید به حالت نوشتاری در بیاد. اینی که دارم میگم یه استاندارده. خب ممکنه کارفرما از شما یه چیز دیگه هم بخواد این وسط، ولی حالا اونا رو بیشتر دربارش صحبت میکنیم. الان من به عنوان یک استاندارد اینو عرض میکنم. ممکنه مثلا کارفرما بخواد، داریم تو بعضی از پروژه ها که آقا میگه من لحن گفتاریم باید حفظ بشه، بعضی اتفاقا میخوان نه، لحن گفتاری از بین بره، بستگی به تقاضای کارفرما داره. ولی عموما کلمات از حالت گفتاری باید به حالت نوشتاری تبدیل بشن. این یکی از کاراست. کار دوم حذف مطالب زائد و تکرار هاست. مثلا استادی وقتی میخواد کلاسش شروع بکنه، چه میدونم یه موبایلش زنگ میزنه، یا یه مقدمه‌ای داره، مثلا حدیث میخونه، درس اخلاقی داره، یا آخرش میخواد چیز کنه، باید مطالب زائد حذف بشه. مطالب زائد که حذف شد، تکرارها هم باید حذف بشه. بالاخره توی گفتار پیش میاد که یه کسی دوبار یه حرفی رو میزنه، حالا به هر دلیل. پس این هم حذف. مثلا مسئله خیلی مهم سوال و جواب هاست. عمده کارفرماها میخوان که سوالات حذف بشه. شما باید سوال های مثلا شاگردای اون استاد رو حذف بکنید. و یا اینکه مثلا، حالا میگم با توجه به درخواست کارفرما، مثلا بعضیا میگن سوال و جواب با هم بره توی پاورقی، بعضیا میگن نه تو متن بیاد، مثلا اولش یه عنوانی اضافه بشه، یا بعضیا میگن که نه اصلا سوال طلبه هم یا دانشجو هم بیاد بعد جوابش بیاد. اینو تابع درخواسته، ولی خب عمدتا سوال ها حذف میشه. خب مرحله بعدی اینه که یه سری مطالب، خب مثلا شما میخواین تبدیلش بکنید به نوشتار، خوب دقت کنید، یهو مجبورید خودتون دو سه تا کلمه اضافه بکنید، چون دیدید خیلی وقتا پیش میاد دیگه تو گفتار یه وقتای استاد مضافو میگه مضاف الیه رو نمیگه، صفتو میگه موصوفو نمیگه، این اتفاقات میفته، شما مجبورید یه چیزی اضافه کنید. تو تدوین سطحی یعنی تدوین دسته اول، شما باید بین دو قلاب اون واژه رو اضافه بکنید که خواننده بفهمه این جمله این کلمش از استاد نیست. این ویژگی تدوین سطحیه، حد اکثر امانت باید رعایت بشه. این حالا میگیم این انواع بندی، این دو نوعی که میخواییم بگیم هم ملاکش میزان تصرف پژوهشگر در تدوینه. پس یک، تبدیل پیاده نوار به نوشتار، حذف مطالب زائد، تکرارها و غیره، افزودن عبارات بین دو قلاب، اگر افزایشی پژوهشگر داره باید بین دو قلاب اضافه کنه. چهارمین کار عنوان بندیه. شما باید محتوای استاد رو عنوان بندی کنید. عنوان بندیتون هم باید با توجه به عبارات خود استاد باشه. مثلا خود استاد میخواد یه نکته ای رو توضیح بده، شما میمیسید نکته ای درباره فلان، یعنی باید بیشترین قرابت با بیان استاد داشته باشه. هیچ در واقع دخالتی نباید داشته باشید توی تدوین سطحی. مرحله بعد پاراگراف بندیه. باید مشخص بکنید کجا پاراگراف عوض بشه. بالاخره اون جایی که حالا ما مفصل درباره پاراگراف بندی توی درس خودمون که تدوین ساختاریه مفصل عرض میکنیم. و مرحله بعدی هم بیان مآخذ و ارجاعات و این هاست. خب این در واقع عرض کنم خدمتون که لحظه عرض کنم خدمتون که اگر امکانش هست دوستان صوتشون رو ببندن ممنون میشم. پس فکر کنم آقای حسینی صوتشون بازه. خب عرض کنم خدمتون که پس ما اینجا ببخشید من لحظه خاطرم رفت چی مثلا پس ما اینجا حد اکثر امانت رو تو سطح اول داریم، توی سطحی تدوین سطحی حد اکثر رعایت امانت رو داریم و حالا سوالایی هم که شما فهمیدی نوشتید فکر کنم پیاده کردن نوار پله اوله. ببینید پله اول پیاده کردن نوار نیست، پیاده کردن نوار ما قبل پله اوله. پیاده کردن نوار ما قبل پله اوله. شما پیاده نوار تحویلتون میدن، این کارو نیاز شما انجام بدید. خب حالا نه عنوان بندی هم تدوین ساختاری نیست. من تدوین ساختاری عرض میکنم، ما تو تدوین سطحی اصلا کار ساختاری نمی کنیم. مثال هایی که میتونم بزنم، من چند تا کتاب رو که کتاب های معروفیه، یکی کتاب سیر کامل در اصول فقه که دوره 10 ساله درس خارج اصول آیت الله فاضل لنکرانی هست. اینجا این کتاب دوستان شاید بگم من از این کتاب در واقع چیز از این کتاب سطحی تر ندیدم در تبدیل به کتابت. فهمیدن یک بار دیگه به صورت خلاصه عناوین کارهای تدوین سطحی رو بفرمایید. چشم میگم. یک، تبدیل پیاده نوار به نوشتار. 2. حذف مطالب زائد و تکرارها. 3. افزودن بین دو قلاب، افزودن عبارات پژوهشگر بین دو قلاب. 4. عنوان بندی. 5. پاراگراف بندی. 6. بیان مآخذ و ارجاعات. یه کار سطحیه این کتاب. این کسی که این آقایی که این رو آماده کرده، آقای دادستان اسمشون، من از این کتاب خیلی خودم شخصا استفاده کردم، چون اونایی که این کتاب رو خوندن میدونن کتاب خیلی جذابیه، خیلی جذابه. ولی رسما هیچ تصرفی آقای دادستان تو این کتاب نکرده، هیچ تصرفی نکرده. یعنی کاملا عرض کنم خدمت شما که هر اون چیزی که آیت الله فاضل لنکرانی در بیانشون بوده از اول خطبه تا آخر گفتن، منتها فقط به صورت نوشتار در اومده، اونم نه نوشتار غلیظ، جوری که شما میخونید میفهمید. مثلا بسم الله الرحمن درس اول بسم اینم بگم، توی تدوین سطحی هر جلسه استاد میشه یک درس، این خیلی مهمه. ولی در تدوین ساختاری درس ها، مرز درس ها رو پژوهشگر مشخص میکنه. حالا اون من تدوین ساختاری رو بگم معلوم میشه، چون اصل مباحث ما میخواد بره رو تدوین ساختاری. ببینید یه تیکش رو میخونم براتون. درس اول الحمدلله رب العالمین، خطبه آیت الله فاضل لنکرانی اومده. بعد فهمیدن قبل از هر چیز باید تشکر کنم از خداوند متعال که تا حدی به من شفا عنایت فرمود، به برکت عدیه شما دوستان و سروران و عموم مردم و بالاتر از همه شخص امام بزرگوار که قطعا مستجاب الدعوه است. زمان امام این درس برگزار میشده. ببینید هیچ نویسنده ای، هیچ نویسنده ای اولین کلمه از اولین درسشو با قبل از شروع نمیکنه. ولی اینجا ما نویسنده نداریم، اینجا آیت الله فاضل لنکرانی که کلاسشون اینجوری شروع کردن، هیچ اشکالی هم نداره. خب بعد شروع میکنه. اصلا یه جاهایی اینم بگم، اصلا شاید براتون جالب باشه، نمیدونم کجا بود، خیلی کتاب جذابیه ها، ولی یه گیرایی داره. مثلا خیلی جالبه یه جاهایی مثلا دارن درس میدن اینها، مثلا تاریخش زده 8/1/67، من میگم جلو دوربین بگیرم نمیدونم شما درست میبینید یا نه، فکر کنم برعکس ببینید، نوشته در این لحظه از درس دشمن بعثی عراق با هواپیمای جنگی خود شهر مقدس قم را بمباران شهید هوایی قرار داد و لکن نمیدونم ملت تاریخ ساز ما مقاومت بی‌نظیر خود داد. یعنی حتی بمباران هم اونجا اومده که مثلا استاد یه وقفه میده صدای انفجار میاد، یا مثلا نکات اخلاقیشون همه چیزشون عیناً اومده. خب این کتاب الان من مجموعه کاملشو دارم، مثلا 16 جلد یه دوره اصولشونه که حالا اگر بخواییم ببینین این بالای اینجا یه دوره 16 جلدی از اصول درس خارجه. اولا خیلی زیاده، یعنی شما اگر بخواید مثلا فرض کنید از این کتاب نظریه آیت الله فاضل لنکرانی در باب مثلا موضوع علم رو پیدا بکنید، بذارید من بیارم، مجبور میشید مثلا ببینید الان این کتاب با این قطر 90 جلسه است. خب درس خارجه هم میدونن دیگه 40 دقیقه ایه. ببینید مثلا شما مجبور میشید 195 صفحه رو تقریبا بخونید تا قبل مباحث وضع بفهمین نظر آیت الله فاضل لنکرانی توی مقدمه اولیه علم اصول چقدر. 195 صفحه، 195 صفحه تقریبا نصف جلد اول اصول فقه آقای مظفره، چه واسه بیشتر، یعنی دو سومه، یعنی صفحه 195 کتاب اصول فقه مظفره، اصول فقه آقای مظفره اگه بیارید دیگه ملازمات عقلی است، تموم شده اونه. ولی شما اگر بخواید با این کتاب نظر آیت الله فاضل لنکرانی رو توی یک بحث جزئی پیدا بکنی مجبورید 100 صفحه 120 صفحه رو بخونید. تازه 120 صفحه رو هم که میخونید، بله فکر کنم تو نرم‌افزار جامع اصول هم باشه، 120 صفحه رو هم که میخونید معلوم نیست بتونید جمع‌بندی بکنید اگه خود استاد جمع‌بندی کرده باشه. شما باید بشینید یه دور دیگه همه محتواهایی که نوشتید رو خلاصه کنید، کلی باید کار بکنید تا بدونید که آقا این کار در واقع مثلا به این نتیجه میرسه. بله به قول آقای تیموری فرد هم در هر جلسه یک سوم درس تکرار درس قبله، که اینا خیلی آزاردهنده است، خیلی آزاردهنده است. ولی همین در واقع متفکر معاصر ما که خب خیلی ها مدیون ایشونن توی فقه و اصول، ایشون واقعا نابغه بوده، حالا دوستانی که اطلاع ندارن بدونن آیت الله فاضل لنکرانی نابغه بود، یعنی واقعا زمان خودشون بعد از امام. یه کتاب دیگه دارن به نام اصول استنباط، توی کتاب اصول استنباطشون خیلی شسته رفته درس به درس، یا یه حاشیه دارن به کفایه، اون که دیگه موجزه، یعنی شما میدونید نقد مرحوم آیت الله فاضل به آخوند خراسانی به اینجا این نقد دارن، به اینجا این نقد، کاملا شسته رفته مشخص تنظیم شده. این کتاب ثمراتی داره، اون کتاب هم ثمراتی داره، ولی برای کسی که بخواد سریعتر به یک جنبندی برسه و دیدگاه ایشون رو بدونه استفاده از این کتاب خیلی وقت گیره و معمولا کسی سراغ این کتاب نمیره به خاطر اینکه فرسایشیه و بعد هزار یا عالمه ساعت باید خودش دوباره وقت بذاره بتونه این مطالب رو خلاصه بکنه. یا مثلا حالا یه کتاب دیگر رو میخوام خدمتتون معرفی کنم که از این کتاب خیلی بهتره، یعنی در واقع این کتاب از مراحلی که من عرض کردم تو تدوین سطحی هم خیلی خیلی از کارش انجام میگم، یعنی زوائد رو واقعا حذف نکرده بودن. ولی یه کتاب دیگه که میخوام بهتون معرف کنم، کتاب موسیقی و غناه، که نمیدونم الان شما درست میبینید یا نه، کتاب موسیقی و غنا از مقام معظم رهبری است، که این کتاب واقعا یه تدوین سطحی خوب شده. یعنی عرض کنم خدمت شما، شما مقدمه این کتاب رو اگر بخونید، مقدمه اون کسانی که زحمت تألیفش تنظیمش رو کشیدن، این اینجای کتاب یه عنوانی دارن نوشتن در این کتاب، نمیدونم حالا درست تو تصویر میاد یا نه، میخونم براتون. نوشته متون حد الامکان از حالت گفتاری به نوشتاری تبدیل شده، برای وضوح بیشتر و تفکیک مباحث عناوین و تیترهایی اضافه شده، اون افزودن بین دو قلاب رو آوردن، احادیث اخلاقی ابتدای هر دست و شرح و توضیح آن حذف شده و در پانوشت ها مآخذ اقوال و نکاتی که توضیحی و نکاتی توضیحی افزوده شده. خب مثلا مقام معظم رهبری توی درسشون فرمودن یه کتابی بود به نام فلان، مثلا اون درباره غنای همچین نکته ای رو نوشته. عبارت مقام معظم رهبری هست در بسیاری از موارد این عبارت اون کتاب در پاورقی آمده. خب خیلی خوبه، شما میدونید خیالتون راحته که اگر خودتون اون کتاب رو نداشتید، میتونید از طریق این کتاب در واقع خودتون برید اون متنی که اون نویسنده نوشته رو بخونید. این در واقع کتاب تمیزیه از این باب. حالا علاوه بر اینکه محتوای خیلی خوبی هم داره، البته من کتابو کامل نخوندم، چند تا درس از ایشون خوندم، خیلی قوی شروع کردن مقام معظم رهبری از نظر فقهی و بنا رو گذاشتن که این مسئله رو حل کنن. حالا چون تازه من این کتاب رو تهیه کردم، هنوز فرصت نکردم همشو بخونم، ولی واقعا عبارات گفتاریه که تبدیل به نوشتار شده، مطالب شست و رفته است، اصلا حتی عنوان بندی های خوبیه. ببینید میزان عنوان بندی رو ببینید، یک صفحه 3 تا عنوان داره، هر پاراگراف یه عنوان داره، اینا خیلی برای خواننده خوبه، خیلی کمک میکنه. یا مثلا اینو ببینید، حالا اینا رو بیشتر توضیح میدیم، ببینید این یه عنوان اصلیه، این زیر عنوانه، عنوان اصلی اینجا نیومده، وسط چین شده. یعنی شما میدونید که خب مقتضای اصل در هنگام شبهه یکی که شبهه حکمی هست، یکی شبهه موضوعیه. یعنی شما شبهه حکمی و موضوعیه رو میدونید که زیر مجموعه این عنوانه. اینا برای خواننده خیلی مهمه، اینا خیلی کمک میکنه به خواننده. و اینجا هم اگر ببینید جلسه 298 4888، حالا اوج فتنه بوده، حضرت آقا شروع میکنن. بعد ببینید اول جلسه رو، عنوانش رو، بررسی استدلال دوم محقق سبزواری. آها ببینید آخرین بحث جلسه قبل جواب نقضی به استدلال اول محقق سبزواریه، و بعد جواب حلی، استدلال یک کامل تموم میشه، جوابش هم داده میشه. حالا وارد جواب. خب قاعدتا مقام از انحرید ابتدایش یه شروعی داشتن، ولی اینا حذف شده. توی کتاب آیت الله فاضل، کتاب آقای دادستان، اونام حذف نشده و اون دیگه خیلی سنگین. خب این از این. یه کتاب دیگه هم هست، عرض کنم خدمتتون که حالا میارمش، اونم با هم میبینیم. خب پس این دو کتاب دیدید تدوین سطحی شده. باز حتی با تمام مزایایی که این کتاب داره، اگر آفرین، کتاب شرح مبسوط هم هست. حالا اتفاقا میخواستم اینو به عنوان دو تا الگو معرفی کنم، حالا زودتر آقای سپهران فهمیده. با تمام مزیتایی که این کتاب داره، آخرش این کتاب احتیاج به جمع‌بندی داره. الان من شنیدم خیلی از شوراها مثلا درست شده برای تدریس و تبیین این کتاب. بالاخره من طلبه وقتی میخوام این کتاب رو بخونم، آخر آخرش احتیاج دارم این کتاب رو توی یک مقاله یا دو مقاله برای خودم جمع‌بندی بکنم. که اون که رسائل مرحوم شیخ انصاری هم همینطوره. یعنی رسائل مرحوم شیخ انصاری انقدر رفت و برگشت داره که آخرش احتیاج به جمع‌بندی داره. بنابراین این تدوین سطحی مزایایی داره، ولی فعلا تمرکز ما روی تدوین ساختاری محتواست. کتاب شرح مبسوط اونم اینجا هست، من این کتاب شرح مبسوط منظومه شهید مطهری، اون هم باز ببینید جاهای مختلف کتاب رو ببینید، مثلا این پاورقیه، اینجا زده یک، ولی این فرض محال است، این سوال شاگرد سر کلاس، و بعد نوشته استاد دو نقطه، دوباره سوال شاگرد، دوباره کاملا سوال جواب است. حالا تو چاپای قدیم شرح مبسوط که جلد 9 مثلا هست، دو جلدی 9 و 10، تو چاپای قدیم حتی اسم سوال کننده هم می اومده. خب این درس بوده که مثلا خیلی از همین مثلا بزرگان الان، مثلا فرض کنید آقای دکتر لاریجانی، آقای اینا، سر این درس بودن. بعد خود استاد مطهری میان درسشون رو خودشون می نویسن، یعنی خودشون درس خودشون رو به صورت یک کتاب می نویسن، اون میشه شرح مختصر، ریتمش همون ریتم کلاسه، ولی دیگه قلم استاده، برای همین یه تک جلدی میشه کتاب شرح مختصر، زوایدش هست شده دیگه، خود نویسنده است. حالا ما میخوایم کار نویسنده رو اینجا انجام بدیم، یعنی خود استاد مطهری فرض کنیم این کتابو نمی نوشتن، ما حالا میخوایم کتابو برای استاد بنویسیم، یعنی این کتاب رو تبدیلش بکنیم به شرح مختصر با رعایت امانت، ولی به اقتضای یک کتاب، نه با اون تفصیلی که حالا دیدید مثلا تو کتاب مرحوم آیت الله فاضل نشون دادن. خب حالا بریم ببینیم تدوین ساختاری چیه. دوستان این میزان از تصرف رو اگر با ما توی این 5 جلسه همراه باشید، سطح عادی براتون راحت میشه، سطح تدوین سطحی براتون کاری نداره. تدوین ساختاریه که باید بیشتر براش تلاش بکنید، چون ما در لابلای توضیح تدوین ساختاری تدوین سطحی رو هم میگیم که حالا عرض کردم. تدوین ساختاری در واقع چه مراحلی باید برش طی بشه که در تدوین سطحی نیست؟ ببینید، پس من دارم الان اومدم تو نوع دوم تدوین، بذارید من اینا رو اصلا کپی بکنم که شما داشته باشین توی چت روم قرار. انواع درس گفتار نویسی با توجه به میزان تصرف پژوهشگر. نوع اول تدوین سطحی یا جلسه‌ای که مربوط به سطح مقدماتیه. دوستان کسی که این کار رو انجام بده پژوهشگر سطح مقدماتیه. نوع دوم که تدوین ساختاریه، اولین کاری که اضافه داره بر تدوین سطحی فهرست تفصیلی نوشتنه. شما برای این که بتونید یک متن رو در تدوین ساختاری تنظیمش بکنید، باید فهرست تفصیلی بنویسید. بعد حالا اینا توضیح داره ها، من فعلا فقط دارم یکی یکی اینا رو میگم که بعد بریم ببینیم اصلا اینا چیه، اصلا کل دوره ما قراره به همین بگذره. زدنم کپی بکنم. نوشتن فهرست تفصیلی، شما باید یه فهرست تفصیلی از محتوایی که استاد تدریس کرده آماده بکنید. دو، تنظیم محدوده یک درس، یعنی ابتدا و انتهای یک درس باید مشخص بشه. ببینید ممکنه استاد توی جلسات تدریسش یه دفعه بگه خب بچه وقت تموم شد بریم بقیه جلسه بعد میگم، ولی شما نمیتونی اینجا درس رو تموم بکنی. در سطح دو درس، در شروع و پایان درس فراز و فرود محتواست. حالا به خصوص در مواردی که استاد داره کتابی رو درس میده، فرض کنید کتاب بدایت الحکمه استاد داره تدریس میشه، مثلا کتاب کفایه داره تدریس میشه، اون موقع شما باید انتخاب محدوده درس هاتون ناظر به فهرست خود کتاب اصلی که داره تدریس میشه هم باشه. نمیتونید مثلا برای خودتون بگید خب جلسه استاد تموم شد ما اینو بکنیم یه درس. نه، فراز و فرود محتوا مهمه. برای همین فهرست تفصیلی که آماده شد باید انتخاب محدوده یک درس با توجه به فهرست تفصیلی باشه که بعد من نوشتم متناسب با کتاب تدریس شده یا محتوای. مسئله بعدی ایجاد ساختار درسیه. ببینید هر درس یه ساختار مشخصی داره. در واقع قرار نیست که اینه، ببینید شما دیگه اینجا کاری به پیاده نوار فعلا ندارید، فعلا دارید با فهرست تفصیلیتون کار میکنید. موقعی که میخواید به درس ساختار بدید، حالا من ساختار درس رو میگم که باید چه جوری باشه. درس یه شروعی داره که این شروع معمولا تاریخچه اون محتواست، بعد مثلا وارد تبیین محل نزاع میشه، بعد وارد مثلا بعد وارد مفاهیم کلیدی میشه، بعد محل نزاع تقریر میشه، بعد حد وسط تبیین میشه، نظر استدلال ها میاد، بعد اقوال میاد، نقد اقوال میاد، بعد حالا اینا ترتیبی داره، اینا همه رو توضیح میدیم. خب بعد شما باید درسی که الان میخواید آماده بکنید از این فهرست تفصیلی رو تابع این ساختار عنوان بندی بکنید. یعنی استاد نشست، استاد درس رو شروع کرده، حالا اینجا تازه عیار استاد هم معلوم میشه. استاد درس رو شروع کرده، مثلا فرض کنید من میخوام، حالا من نمیدونم الان سطح دوستان مختلفه، مثلا میخوام اصالت وجود رو تو فلسفه درس بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان من خواهم اصالت وجود بگم. نکته اولی که میخوام بهتون بگم دوستان، اصالت وجود از زمان ملا صدرا شروع شد. قبلی ها اصالت وجود نداشتن. شروع میکنه گفتن که آقا این آقای ملا هادی سبزواری، مرحوم ملا هادی سبزواری، ایشون بودن که اصالت وجود رو برای اولین بار نسبت دادن به گذشتگان خودشون فلان. خب شما کل این محتوا رو باید با عنوان تاریخچه بازنویسی کنید. یعنی شما باید محتوای استادو ببرید در ساختار یک درس. آقای فروزانی فرمودن استاد مطالب از فهرست تفصیلی به بعد برامون گنگ شد و واضح‌تر میگید. دوستان من الان نمیخوام کل اینو توضیح بدم، اصلا این 5 جلسه قرار توضیح همینا باشه. من فقط میخوام شما لمس کنید تفاوت تدوین سطحی رو با تدوین ساختاری. خب ببینید شما در تدوین ساختاری یک الگویی تو درس دارید، محتوایی که استاد تدریس کرده باید بره داخل اون الگو. خب حالا من الان سوالاتون رو یکی یکی جواب میدم. هر درس یه الگویی داره، یه قالبی داره، باید از مثلا فرض کنید تاریخچه شروع شه، بعد از حالا اینا رو بازش میکنم، مثلا بعد مفاهیم کلیدی، محل نزاع، ادله، نقد اقوال و بعد جمع‌بندی. یعنی پایان هر درس باید جمع‌بندی محتوای اون درس باشه. بر همین من عرض کردم ممکن استاد بگه خب بچا مثلا وسط قول اول بگه خب دوستان الان از آقا هم براتون آوردم دیگه، الان وقت تموم شد، بریم فردا بیایم مثلا قول استدلال دوم محقق سبزواری رو بحث کنیم. اینجا شما حق نداری درس تموم بکنی وسط محتوا. تو تدوین نوع دو شما باید محتوا رو تموم بکنی، با جمع‌بندی باید محتوا تموم بشه توی درس. بنابراین درس گفتار نویسی یه قالبی داره که شما ممکنه جلسات رو مرزش رو از بین ببرید. گاهی اوقات ممکنه تقدم و تأخر مطالب رو از بین ببرید. مثلا استاد یه دفعه وسط درس میگه این نکته رو خوب بود مثلا اول کلاس میگفتیم، خوب بود جلسه قبل میگفتیم. توی تدوین سطحی نکته همینجا میاد، ولی در تدوین ساختاری باید برگرده بره همونجا. یا مثلا بحث عبارت مثلا در تدوین ساختاری شما تبدیل گفتار به نوشتار دیگه ندارید، شما جملات رو بازنویسی میکنید با توجه به تعابیر کلیدی استاد. شما نویسنده جملات هستید، برای همین پیاده نوار جلوی روی شما هست، ولی پیاده نوار رو کپی بکنید توی چیزتون ویرایشش بکنید فایده نداره. شما باید بازنویسی کنید پیاده نوار رو، یعنی خودتون دوباره بنویسید تو قالب و فرم جدیدی که بهتون ارائه میشه. خب من یه تیکه چند تا سوال رو جواب بدم بعد بحثم رو ادامه بدم تا کم کم متوجه شیم الان چی رو میخواییم آموزش بدیم. از جلسه بعدی تیکه به تیکه جز به جز کل توضیحاتی که الان دادم رو من باز میکنم. بنابراین دوستان اگر جایی ابهام دارن که چی شد حالا بعد چی کار کنیم، اینا قرار همش باز بشه، همش بحث میشه. الان فقط تو ذهنتون باشه تدوین سطحی با تدوین ساختاری فرق میکنه. اون چیزی که خواننده رو در کمترین زمان با کیفیت خوب، با دقت عالی، با اقتضای کتابت به محتوا میرسونه تدوین ساختاریه. خب سوالاتونو جواب بدم بعد میرم مثالهای کتابهای خوبی که تو این زمینه نوشته شده رو براتون میارم. استاد مطالب از فهرست تفصیلی به بعد برامون گنگ شده، واضح‌تر میگید. بله عرض کردم و من تو خود چتروم دو نوع تدوین و مراحلش رو نوشتم، منتها اینا رو توی جلسات توضیح میدم، بنابراین نگران نباشید اگر جای مبهم بود. فقط و فقط غرضم از این توضیحات این بود که این که ادعا کردم تدوین ساختاری در واقع تولید متنه، این یعنی چی؟ یعنی متن داره به واسطه شما متولد میشه. متنی نبوده، محتوای علمی بوده ولی متن نبوده. چرا؟ به خاطر الگویی که ما تو درس گفتار نویسی داریم. خب فرمودن ممکنه مرحله تبدیل حالت گفتار به نوشتار بیشتر توضیح بدید. ببینید حالت گفتار به نوشتار مال تدوین سطحیه. مثلا حالا با اینا رو یکی یکی با هم کار میکنیم، یعنی اصلا نگران نباشید. من پاراگراف به پاراگراف یه پیاده نوار میارم سر جلسه بهتون نشون میدم، بعد میگم خب حالا ما میخوایم اینو تبدیلش کنیم مثلا به نوشتار، باید جملات حالت رسمی تر پیدا کنه، جملات حالت این و منتها این مال تدوین سطحیه. ما فعلا دنبال تدوین ساختاری هستیم، با مراحل تدوین ساختاری میریم جلو، ولی در ضمنش تدوین سطحی هم حاصل میشه برامون. تیتر بندیتون بد شد تو تدوین ساختاری، من اینا همه رو مفصل توضیح میدم، چون توضیحش ندادم ممکنه براتون مبهم باشه. ولی تیتر بندی اینجوریه: نوشتن فهرست تفصیلی، تنظیم محدوده یک درس، ایجاد ساختار درسی، عبارت پردازی یا بازنویسی، مرور و تنظیم تقدم و تأخر مطالب، بررسی ارجاعات مناسب با درس. مثلا یه نکته دیگه توی تدوین ساختاری عرض کنم، گاهی اوقات استاد یه ارجاعاتی داده، گاهی اوقات مثلا فرموده که نظر فلانی اینه، ولی نه کتابی گفته نه متنی گفته. اون تدوین کننده ساختاری باید بره توی یکی از کتاب‌ها اونو پیدا بکنه. گاهی اوقات مثلا میگه که بله بعضی از حکمای متأخر فلان نظریه رو دارن. خب حکمای متأخر فلان نظریه رو دارن، کی، کجا، چه کتابی؟ گاهی اوقات میگم اینا دیگه تابع قراردادم هست، از نویسنده میخوان که بالاخره تخصصی داره تو اون زمینه یا کار کرده، میگن آقا اینا رو شما برو پیدا کن. مثلا بعد اینجا بعضی وقتا نویسنده گیر میکنه، باید با استاد هماهنگ بشه. استاد شما فرمودین بعضی از، مثلا یه استاد میگه این منظورم مثلا آیت الله مصباح یزدی بود، این منظورم مرحوم علامه حسن زاده آملی بود، این منظورم آیت الله جهادی آملی بود. خب این معاصره کدوم اثرش؟ اگر خود فرد تو اون حوزه کار علمی مطلوبی کرده باشه، خودش میدونه، میگه آقا حکمای متأخر منظور فلانی و فلانیه، برم بیارم متنشو تو پاورقی میارم، با اینکه استاد نگفته. ولی بعضی وقتا هم نه، نیازی به این کار نیست، به اقتضای بحث معلوم میشه. گاهی اوقات خود این تفصیل ها رهزن ذهن میشه، ولی بعضی وقتا نه. من مثلا یه مثال بزنم از این کتاب رو هم بیارم. ببخشید. مثلا این دوتا کتاب رو ببینید، این دو جلد، کتاب آموزش فلسفه آیت الله مصباح یزدی. آقای سپهران فرمودن رابطه مراحل تدوین سطحی و ساختاری عموم و خصوص مطلق میباشد. بله، عموم و خصوص مطلقه، یعنی کسی که در مهارتش، کسی که میتونه تدوین ساختاری بکنه قطعا از پس تدوین سطحی برمیاد، چون تدوین ساختاری پیچیدگی داره، تو مراحل نمیشه اینو گفت، چون مثلا مرحله تبدیل گفتار به نوشتار رو متن پیاده نوار تو تدوین سطحی انجام میشه، ولی تو تدوین ساختاری جملات داره تازه نوشته میشه توسط نویسنده. این ببینید، این کتاب آموزش فلسفه آیت الله مصباح یزدی مرحوم، خدا ان شاء الله رحمتشون بکنه، من حقیقتش خیلی مدیونم به ایشون. حالا درسته که اختلاف نظرهای عمیقی با مرحوم علامه طباطبایی توی مباحث فلسفی داشتن، ولی من از این کتاب خدا وکیلی خیلی استفاده کردم. ببینید این کتاب از نظر تنظیم فوق‌العاده عالیه، یعنی شما قشنگ براتون محتوا جمع‌بندی میشه توی یک درس. ببینید درس اسم داره، جلسه اول جلسه دوم نیست، اسم داره. من تو این درس میخوام نگاهی به سیر تفکر فلسفی از آغاز تا عصر اسلامی، آغاز تفکر فلسفی، پیدایش صوفیسم و شکگرایی، دوران شکوفایی فلسفه، سرانجام فلسفه یونان، طلوع خورشید اسلام، رشد فلسفه در عصر اسلامی. یعنی یه مطلب از اول تا آخرش تمام شد. نه، این مصداق تدوین ساختاریه. آقای سپهران فهمیدن این برای تدوین ساختاریه. تدوین سطحی رو گفتم، کتاب آیت الله فاضل، موسیقی و غنا، شرح مبسوط آوردم متنش دیدید. این تدوین ساختاری، یعنی شما تو این کتاب قشنگ هر موضوعی از آیت الله مصباح یزدی رو خواستید دست بذارید، راحت براتون جمع‌بندی میشه. نیازی به خلاصه نویسی هیچی نیاز ندارید، قشنگ صریح آیت الله مصباح یزدی دیدگاهشون رو فرمودن. ببینید مثلا ما از حضرت آیت الله جوادی آملی میدونستید کتاب فلسفی نداریم، ایشون قلم فلسفی ندارن، رحیق مخدوم دوستان برای بقیه هم صدا قطع وصل میشه، اگه اینجوری باید درستش کنیم. خب فکر کنم داره اخطار میده که به پایان وقت داریم نزدیک میشیم از این با. والا حقیقتش من خوب بهتر شد. من حقیقتش اینترنتم بد نیست، یعنی ما اینجا محیطی که هستیم اینترنتش فیبر نوری خوبه. حالا اگه همه دوستانی مشکل دارن ممکنه خود ترافیک چیز اینجوری باشه، حالا هم دولا میگن خوب شد، خود ترافیک سایت قرارم هست. خب حالا من اینو بگم بریم جلو. فهمیدن تدوین ساختاری دقیقا فرقش با مقاله نویسی از صوت استاد چی هست؟ ببینید مقاله نویسی از صوت استاد باید معلوم شه این چیه، منظور از مقاله نویسی. منتها ما تو تدوین ساختاری رعایت امانت هم داریم. حالا ممکنه توضیحی که من دارم میدم شما بگید که خب شما کنفیکون داری میکنی درس استادو. نه اینجوری نیست، همه این توضیحاتی که من دارم میدم درسته، در این حال امانت داری هم هست، ولی مقاله نویسی یه چیزی فراتر از درس گفتار نویسیه. ما محتوایی رو خوب دقت کنید دوستان، ما محتوای علمی رو در درس گفتار نویسی حذف نمی کنیم، ولی در مقاله نویسی ممکنه احساس کنیم یه محتوا اصلا نیاز نیست باشه. یعنی مصلحت محتوایی رو پژوهشگر تشخیص نمیده در درس گفتار نویسی، در تدوین ساختاری. خب ببینید الان شما قشنگ هر درسی رو که شروع بکنید عناوین مشخصی داره. ببینید چقدر قشنگ هر درس مقدمه داره. ببینید ما از آقای فاضل خوندم درس اولشون چی بود، خب قبل از اینکه اینجوری کنیم این یک کتاب میشه. این که دارم میگم این ربطی به خود آیت الله فاضل نداره، این در واقع چیوه های ببینید مقدمه داره درس. مثلا این الان درس اینا رو باور کنید من اصلا قبل آماده نکردم و همین جوری یهو باز میکنم، چون همه جای کتاب اینه. مثلا درس 21 مقدمه هستی شناسی، مقدمه درس، بعد ببینید جمله اول رو میخوام براتون بخونم. در بخش اول نخست مروری بر سیر تفکر فلسفی داشتیم و سپس به بیان اصطلاحات علم فلسفه و روابط فلسفه با علوم و با عرفان پرداختیم و در پایان اهمیت و ضرورت پژوهش در مسائل فلسفی را توضیح دادیم. ببین داره میگه تا الان داشتیم درباره چی بحث میکنیم. در بخش دوم اقسام فلان رو، این میشه پاراگراف دوم. پاراگراف سوم، اینک نوبت آن فرا رسیده که به کمک این نیروی عظیم خدادادی که یکی از بزرگترین نعمت‌های فلان است، موقع مادر. ببین قشنگ داره این درس رو وصل میکنه به دروس قبلی، یکی از مطالب خیلی مهمی که میگیمش انشاءالله توی دوره، که آقا درس ها زنجیره متصل به همه. شما باید در پاراگراف های اول هر درس نسبتت با قبل رو مشخص بکنی، چه اتفاقی افتاد، الان میخوای چی بحث بکنی. خلاصه یه نظم مشخصی داره پاراگراف ها، ریتم خوبی داره، چون این کتاب با این داره. حالا مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی کتاب اصول استنباطشون اینه، چون من ندارم الان تو کتاب خونم نیست، ولی اینه این کتاب نوشته شده، خیلی هم خوبه، درس درسه و عالیه. یا مثلا حالا من کتابی که خودم از دروس استاد فرهانی کار کردم، سعی کردم اینا رو توش رعایت بکنم. ببینید حالا من چون این کتاب رو خیلی جزئی میدونم، همه چیزشو زیاد استفاده میکنم ازش توی دوره. دارید مثلا مقدمه فلسفه رو بذاریم کنار. ببینید مثلا حالا اینجا رو من بهتون نشون میدم، فهرست کتابه. مثلا درس دهم اصالت وجود، بحث اول تاریخچه ای از اصالت وجود. ممکنه استاد نگفته باشه سر کلاس من مثلا میخوام فرض بگیر الان تاریخچه بگم. نه نمیخواد الان تاریخچه بگه، یا نگفته اینو، ولی من تشخیصم اینه که این توضیح تاریخچه است، به عنوان تاریخچه آوردم. بعد سیر بدیهیات پیش از آغاز اصالت وجود عنوان دومه. خب آقا ببینیم تا الان چی گفتیم؟ گفتم باید محتوای هر درس دوخته بشه به مطالب قبل. عنوان سوم، محل نزاع اصالت وجود. خب حالا فهمیدیم چی به چی شو، حالا دعوا سر چیه تو اصالت وجود. بعد اشکال به تقریر محل نزاع. حالا ممکنه اون پژوهشگر احساس بکنه حجم یک درس داره زیاد میشه، الان تو این درس من دیگه نمیتونم اقوال رو بیارم یا استدلال ها رو بیارم. میگه اشکال نداره، همینجا تمومش کن، بگو در درس بعد استدلال ها. ببینید درس 11 هم برهان اصالت وجود، استدلال اومده. بعد اشکال به اصالت وجود، اشکال. دوباره درس 12 هم برهان دوم. ببینید همه اینها چیز داره. یا مثلا فرض کنید من عمده درس ها رو با جنبندی و نتیجه گیری تمام کردم که مخاطب خوند بتونه بعدن یه جنبندی از کلام استاد داشته باشه. حالا ممکنه خود استاد عمدتا این ویژگی دارن، تا واقعا استاد فرهانی خیلی منظم میگه، خودشون جنبندی میکنن، ولی خیلی جا ممکنه جنبندی هم نکرده باشن. توی نویسنده باید حواست باشه برای مخاطب جنبندی بکنی با همون رعایت همه اون مطالب و موازین. ببینید خب فهمیدن. حالا من مفصل میگم، من فقط الان نخواستم درس بدم چون اینا همش توضیح داره. الان فهمیدن اگه استاد بگه که برای تاریخچه به فلان کتاب مراجعه کنیم، ما میتونیم محتوا رو در متن اصلی بیاریم. اینا توضیح داره، من الان فعلا از قصد به این سوالتون جواب نمیدم که بدونیم کار باید بشه، فعلا الان نمیتونیم تصمیم، یعنی این مسئله رو بازش بکنیم. فقط اینو بگم که من تو این جلسه خواستم بگم ما میخواییم درباره چی صحبت بکنیم. الان از جلسات بعد من ساختار یک درس رو براتون تبیین میکنم، باید با حفظ امانت، با کمترین دخالت کلام استاد رو در قالب درس بریزیم. حالا ممکنه دو جلسه بشه یه درس، ممکنه چهار جلسه بشه یه درس، ممکنه یه جلسه بشه یه درس، و با این قالب عبارات شروع کنه به بازنویسی، نوشته شدن، پاراگراف بندی، عبارت بندی، عنوان بندی، ریتم پیدا کردن. ببینید مطلبی که گفتم توی عناوین، ببینید مثلا من یه چیزی رو خدمتتون توضیح دادم. مثلا شما میگید مثلا درس اول مقدمات تشکیک، خب بعد مقدمه اول، بعد معنای اول، معنای دوم. این سه تا رو خوب دقت بکنید، مقدمات تشکیک، بعد یه ذره یه فاصله رفته جلو شده مقدمه اول، تو مقدمه اول یه فاصله رفته جلو شده معنای اول، معنای دوم. یعنی شما اینجا سه تا هدینگ داری که اینا تو در توی همدیگه است. این خیلی مهمه. فرمودن که این کتاب رو برای ما با تخفیف چیز کنید. من با بچه مؤسسه صبحان صحبت میکنم، اگر چون حقیقتش این مجموعه کتاب رو زحمت کشیده که به بچه های این دوره کتاب رو با یه تخفیف خوبی بدن. جلدهای دیگه در آستانه حکمت هم آماده است، منتها ویراستاری داره میشه. گفتن الان ویراستار به ما گفته که انشالله 20 دی ماه جلد دوم رو تحویل میده. سر ویراستاری هم من به شخصه خیلی حساس بودم، سعی کردم با کمترین خطا این اتفاق بیفته، ولی خب حقیقتش من حالا خیلی اینجوری نیستم که حالا توی کار نشر باشم و اینا، ولی خب سعی کردم بهترین کیفیت دست. یعنی واقعا کسی یه درسی رو یا یه موضوع از این کتاب شروع میکنه بخوندن، براش محتوا کامل شسته رفته جنبندی بشه دیگه، مگه اینکه بخواد مثلا خودش سجل رو بکنه یه تک جلدی خلاصه از توش در بیاره. بله، خیلی سوال خوبی آقای آبدینی پرسیدن، فهمیدن برای درس گفتار نوشتن آیا تسلط به ورد یا نرم افزار دیگه لازم هست؟ قطعا لازمه، به خصوص ورد خیلی لازمه. دوستان پیشنهاد میکنم واقعا بیخیال این قضیه نشید. اگر هنوز دارید با قلم کاغذ می نویسید، نمیدونم چجوری بگم، برای من به شخصه از پایه 3 به بعد، یعنی من الان نزدیک 10-15 ساله که اصلا چیزی به نام دفتر و اصلا خودکار به زحمت پیدا میشه تو جیبم، اصلا دیگه ندارم، چون همون موقع دیگه با لپتاپ کار میکردم. تایپ هم باید یه دوره فشو، در واقع میگم دوره فشو ده. باید یه محدوده زمانی رو چیز کنید، تایپ دهنگشتی رو یاد بگیرید دوستان، واقعا خلاص میشید. الان من خودم سال هاست که دیگه سرعت تایپ هم از نوشتنم با خودکار بیشتره، و بدونید که اگه دهنگشتی یاد بگیرید اتفاق براتون میفته، هیچ کاری هم نداره، جای دهنگشت رو باید یاد بگیرید و فقط یه مبارزه با هوای نفس میخواد، چون اولش خیلی آدم بهش فشار میاد، چون میتونه زودتر برسه ولی چون حتما باید مقید باشه با اون انگشته بزنه، در واقع چیز میشه، مشکل حل میشه. احسن آقای سپهران، چون دوره تقریر نویسی هم ما در خدمتشون بودیم، اون موقع همینو به بچه ها میگفتیم، الان خیلی ها رفتن دیگه را افتادن توی تایپ دهنگشتی. من به دوستان مؤسسه صبحان گفتم اتفاقا یه آموزش ورد و اینا هم بذارن و تو برنامه شونه، گفتم چند تا دوره میخواد پشت سر هم برگزار شه، منتها چون این دوره خیلی متقاضی داشت، گفتن حالا چون گفتن خیلی ها تایپ رو بلدن، خیلی ها مثلا ورد رو بلدن، گفتن این الان گیره، گفتن اول اینو بذاریم، ولی قطعا اون دوره هم خواهد گذاشت. آقای نوزنجادم که همچنان منتظر دوره مشاوره ترنیسی هستن، من شخصا در خدمتون هستم. ببخشید خلاصه ساعت 8:22 دقیقه است. عرض کنم خدمتون که ما انشاءالله دوره های دیگه هم معرفی میشه اگر دوستان در واقع همکاری بکنن، دوره ویراستاری، دوره همین تایپ و نمیدونم نرم افزار و اینا. نرم افزار نور خیلی مهمه، خاصی دنبال عبارت بگردی تقریبا همه کتاب های حوزه علوم اسلامی، کتاب های منبع و مرجع تو نرم افزار نور هست. چشم، حالا بحث بود خیلی طرفدار داشت. خب ما از جلسه بعد شروع میکنیم توضیح اون قالب ها و انشاءالله که بتونیم خروجی این جلسه در خدمتتون باشیم. این مهارت میتونه شما رو گوشه یه کتابخونه‌ای در واقع مشغول بکنه، بدون اینکه بخواید یه کار غیر علمی بکنید یا بدون اینکه مجبور شید. من خیلی از دوستانم هستن طلبه‌ها، اینا الان تو اسنپ هن، توی خدا بگم چیکار نکنه این اسنپو که خیال همه راحت کرده، 15 سال 20 سال یکی تو حوزه است، تا به مشکل مالی برمیخوره میره اسنپ. من نمیدونم این چه چیزیه که خب باید جلوی هرچه خلاقیت میگیره، جلوی این که فرد فکر کنه آقا من این یه عالم مهارت میتونم یاد بگیرم. ولی خب دیگه حالا این مشکلات هست. بله، بعد از بارگذاری دوره دسترسی به کسایی که ثبت نام کردن تو دوره داده میشه، نیازی به خرید مجددشون نیست. عرض کردم شما که از اول تو جلسه نبودین، آقا مصطفی انشالله بعد از اتمام کل جلسات بارگذاری میشه. خب تو دلتون یه صلوات بفرستید، جلسه اول رو ما تمام میکنیم. من یه چند دقیقه توی گروه میمونم برای دوستانی که سوال دارن. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
ضبط جلسه متوقف شد.
سلامت باشید، انشالله که جلسه